من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خوب عرض شد که در دو رکعت اول نماز شب سوره های طوال خونده بشود. بعد گفتیم در هفت مورد سوره جهد قل یا ایها الکافرون خونده بشود. اینجا یه تعارضه که بله عرض کنم حضورتون، یه جا میگید در دو رکعت اول نماز شب سوره های طوال بخونید، یه جا میگید در هفت مورد سوره جهد بخونید که یکیش هم همون نماز شب همون دو رکعت اول. اینم که یه تعارضی اینجا بین این دو تا دلیل وجود داره. بله خب اینجا گفتیم که و حکم صاحب الجواهر به رفع تعارض، ایشون گفته که تعارض رفع میشه چطور؟ به ارادت الاصحاب استثناء هاتین رکعتین من العموم، این دو رکعت اول را از اون عموم استثناء بکنه، یعنی عام و خاصه. وقتی که عام و خاص باشه ما عام را حمل بر خاص میکنیم و دیگه نمیگیم بین عام و خاص تعارض هست. ایشون میگن اینجور ما این تعارض رو رفعش میکنیم. بعدم میگن که و اما احتمال التخییر فله وجهون، ممکنم احتمال تخییر بدیم، بگیم یه دلیل میگه سوره های طوال، یه دلیل میگه که سوره جهد، مخیرید یا سوره طوال بخونید یا سوره جهد بخونید، اینجورم میشه. پس یا تخصیص میزنیم نماز شب را نسبت به اون دلیلی که میگوید سوره های طوال، یا اینکه قائل به تخییر میشیم، در نتیجه تعارض از بین می رود. جلد نه جواهر صفحه 414 و 415. خب در ادامه این بحث مستحبات، بله صاحب جواهر می فرماید که و منها قراءة خمس عشر آية في كل ركعة مع إطالة الركوع والسجود بقدر ذلك. از مستحبات اینه که در هر رکعتی 15 آیه بخونیم و بعد هم رکوع و سجود رو به اندازه همین 15 آیه طول بدیم. اینم از مستحبات. جلد 9 از جواهر صفحه 417. خب دلیل این مدعا چیست؟ گفتیم و دلیله صحیح محمد ابن ابی حمزه عن صادق علیه السلام کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقرأ فی کل رکعت 15 آیه، در هر رکعتی 15 آیه می خوند. و یکون رکوعه مثل قیامه و سجوده مثل رکوعه، اون وقت رکوعش به اندازه قیامش طول می داد، سجودش هم به اندازه رکوعش طول می داد. بله چقدر پیغمبر عبادت می کرده واقعا، چقدر واقعا از عهده کسی میاد این همه عبادت بکنه. بله خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروجردی، یادتون هست کسی یادش هست؟ حضرت آقای معرفت یادتون نیست؟ بله. خب این پیرمرد در سن 91 سالگی و 92 سالگی رکوع رو خیلی طول میداد. بله. نمازش هم اول مسجد بالا سر بود، هنوز مسجد اعظم آماده نشده بود. عرض کنم که مسجد اعظم که آماده شد دیگه نماز و درس هر دو رو آورد مسجد اعظم. پیش از این که مسجد اعظم آماده بشه هم درس هم نماز مسجد بالا سر بود. با آقا گفته بودن آقا رکوع رو خیلی طول میدید، مردم خسته میشن. بله، بعضی ها پیرن بعضی ها ضعیفن میگن، شنیدی؟ گفتن که ایشون جواب دادن که پیرتر از من کیه، ضعیفتر از من کیه، من خودم از همه پیرترم، از همه ضعیفترم. بله. در هر صورت واقعا انسان دچار شگفتی میشه، این همه عبادت برای پیغمبر گرامی اسلام. شاید بگیم همینم از معجزات پیغمبر باشه، همچنانی که ما گفتیم خلقش هم از معجزاتش باشه. بله. حالا دلیل این مطلب راجع به این که 15 آیه می خوند، کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقرا فی کل رکعت 15 آیه و یکون رکوعه مثل قیامه و سجوده مثل رکوعه و رفع رأسه من الرکوع و سجود سواء. از رکوع و سجودم که بلند می شد یک اندازه بود. حالا باز آیه ای چیزی وقتی سرش بلند میکرد میخوند یا نمیخوند این دیگه ساکته. بله. آدرس روایت وسائل باب 26 من ابواب رکوع حدیث اول. البته روایات دیگری هم مرحوم صاحب جواهر در این زمینه نقل کرده، ما دیگه اکتفا کردیم به همین صحیحه محمد ابن ابی حمزه. ثم قال المحقق صاحب شرایط و یسمع الامام من خلفه القراءه. مستحب که امام قرائت خودش را بشنوونه به مأمومین. ما لم یبلغ الالو، نه اینکه دیگه خیلی داد بزنه که همه بشنوند. حالا البته بلندگو هست، میکروفون هست، صداش میرسونه، ولی اگر بلندگو نباشه جمعیت هم زیاد باشه باید داد بزنه. بله. کسی بود بهش میگفتن وزیر شعار، نه وزیر شعار یکی دیگه بود، این مجالس ختم اداره میکرد و میساد او برسن و از اونجا دستش اینجوری میکرم فاتحه، صداش به این بر میرسید. بله. حالا امام جماعت هم مثلا اون برسن ایستاده، مأمومین هم تا آخر، صداش اینقدر بلند بکنه که همه بشنون، نه لزومی نداره مگر اینکه بلندگو باشه. اینا که میفرماید مالم یبلغ الالو، خیلی دیگه داد نزنه. بله. و کدش شهادتین استحبابم، وقتی هم شهادتین میگه در تشهد اونجا مستحبه که صداشو برسونه. بله. جواهر جلد 9 صفحه 419. بله. خب دلیل این مطلب که صداشو برسونه چیه؟ ایشون میگن اجماعا محکیان الام یکن محسلن و نسن. این اجماع منقول داره، گرچه ممکنه بگیم اجماعش محصله و منصوص هم هست. بله. آدرس همون جلد 9 صفحه 419. ثم قال، در ادامه از مستحبات، اذا مر المصلی به آیت رحمت سألها و به آیت نقمت تعود منها. اینم مستحب، اگر به آیه رحمت رسید سوال رحمت بکنه، اگر به آیه عذاب رسید تعوذ منها و بله از اون نکمت به خدا پناه ببره. آدرس هم همون جلد 9 صفحه 419. و اما دلیل این مطلب، فی موثق سماع عن الصادق علیه السلام ینبغی لمن قرأ القرآن اذا مر بآیة من القرآن فیها مسألة او تخویف ان یسأل عند ذلك خیر ما یرجو. اگر به آیه رحمت رسید، بهترین چیزی که امیدوار هست از خدا بخواد. و یسأله العافیت من النار و من العذاب، از خدا عافیت بطلبد، هم از آتش جهنم هم از عذاب. آدرس روایت وسائل باب 18 من ابواب القراءة في الصلاة حدیث دوم. ثم قال صاحب الجواهر، در ادامه می فرماید، يستحب ايضا ان يتعوذ امام القراءة اجماعا. بله، مستحب است که اعوذ بالله بگوید قبل از قرائت. هم فرماد اجماعا فی المنتهى و الذکرا و غیر، در منتهى و ذکرا و جاهای دیگر بر این مطلب ادعای اجماع شده. جلد 9 جواهر صفحه 420. حالا استعاذه چجور باشه؟ فرماید و صورته عند المشهور، بنابر قول مشهور صورت استعاذه اینه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینم صورت استعاذه پیش از شروع قرائت سوره هم، این اعوذ بالله را هم بگوید. بله، اینم عرض کنم که بله همون جلد 9 جواهر صفحه 420. البته ایشون مفصل بحث کرده، ما خیلی خلاصه میکنیم اینها رو. ثم قال و کذا یستحب ایزن الفصل بین الحمد و السوره به سکتت خفیفت اطول من الوقف. بله، بین حمد و سوره هم یک سکته کوتاهی خفیفی که از یک وقف هم طولانی تر باشه، این رم داشته باشه. آدرس همون جلد 9 صفحه 421. حالا البته مستحبه که بعد از قرائت سوره هم بگوید الحمدلله رب العالمین، وقت دیگه اون سکته خفیف هم انجام میشه. این هم فرمایش ایشون در رابطه با این مطلب. خب دیگه از این مسئله مربوط به مستحبات میگذاریم، راجع به شرایط دیگری از نظر قرائت و ذکر و این قبیل چیزا. مسئله 22، قد عرفت انه یجب الاستقرار و حال القرائت و الاذکار، باید در حال قرائت حمد و سوره و در حال قرائت اذکار نماز ایشون استقرار داشته باشه، بله کاملا مستقر باشه و هیچ حرکت این ور اون بری نداشته باشه. بله، یه روزی مسکو تو میدان سرخ بودیم، اونجا بله کاخ هم که همونجاست، کاخ رئیس جمهور هم همونجاست. من از دور خیلی فاصله بود، دیدم جلو کاخ کسی ایستاده، فکر کردم مجسمه است. هر چی نگاهش کردم دیدم این تکون نمیخوره. دور بودم گفتم حتما این مجسمه است. وقتی نزدیک اومدیم دیدم یه سرباز، یه بیچاره سلاحشم گرفته اونجا، همچی ایستاده این مثل مجسمه، هیچ حرکتی نمیکنه. گفتم ای کاش ما هم در حال نماز از این یاد میگرفتیم، اینجور اینن مثل یه مجسمه ایستاده و هیچ حرکتی نمیکنه. واقعا در حال نماز، در حال قیام، انسان باید این مثل مجسمه باشه، هیچ حرکتی نداشته باشه جز حرکت زبان، اونم که داخله، اونم که بیرون نیست. بله. پس یجب الاستقرار و حال القراءت و الاذکار در همه این حالات، رکوع باشه، سجود باشه، تسبیحات اربعه باشه، تشهد باشه، در همه این حالات باید استقرار داشت. فلو اراد حالهما التقدم او التأخر او الانحناء لغرض، آمدیم و در حال قرائت و اذکار خواهد کمی بره جلو، کمی بره عقب، کمی منحنی بشه، لغرض مقصودی داره، مثلا از صف جلو افتاده میخواد هماهنگ با صف باشه، یا عقب افتاده پس میخواد یه کمی بیاد جلو یا کمی بره عقب. بله. یا مثلا میخواد یه کمی خمیده بشه لغرض، فرمان یجب ترکه ما حال القراءه، اینا رو در حال قرائت باید ترک بکنه و هیچ حرکتی نداشته باشه. لکن لا یضر مثل تحریک الید، حالا دستش تکون بخوره، او اصابع الرجلین، یا انگشت پاهاش حرکت بکنه، این ضرری نداره. و امکانت ترک اولا، ولی بهتر همینه که حتی انگشتاش هم حرکت نده. بله. سمون بکمون امیون فهم لا یرجعون، البته این مال منافقینه، اما اینم باید واقعا این چنین باشه، گوشش از هر چیزی اسم باشه، بله، زبانش از هر چیزی ابکم باشه، بدنش هم مثل کلمیت بین یده یلغسال اینجور باید باشه، تسلیم محض در برابر خدای متعال. بله. و این کانت ترک اولا، ولو تحرک حال القراءت قهرن، حالا اگر قهرن یه حرکتی در حال قرائت براش پیش آمد، بی اختیار یه حرکتی صورت گرفت، فمن فالاحوت اعادت ما قرائه فی تلک الحال، مثلا یا که نعبد میگفت یه دفعه تکون خورد مثلا. بله. یعنی احوت اینه که اون قرائت رو دوباره بله اعاده کنه، فالاحوت اعادت ما قرائه فی تلک الحال. خب اصل مسئله وجوب استقرار مما لا کلام فی، این که قطعا باید باشه در حال رکوع، در حال سجود، در حال تشهد، در حال سلام، در حال قیام، در همه اینها باید باشه. اما بس در اینه که در همه افعال نماز و در همه اذکار نماز این لازم هست یا لازم نیست، این دیگه نکته ایست که باید دنبال کنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله الطاهرین، غفر الله لنا و